نرس صبحانه با خبر امروز. اعتراضات گسترده در دانشگاه‌های ایران، دانشجویان خواجه نصیر طوسی مانع سخنرانی سخنگوی دولت شدند. در دانشگاه شریف دانشجویان به تفکیک جنسیتی در صف غذاخوری اعتراض کردند. شب ناآرام سلسبیل تهران در پی برخورد با دانش آموزان هنرستان دخترانه صدر، نیروهای امنیتی با خشونت معترضان را بازداشت کردند. از صدور دست کم 500 کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و متهم شدن 4 تن به محاربه، رئیس دادگستری استان البرز میگوید خواسته های رهبر جمهوری اسلامی نقشه راه قوه قضایی است. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. دانشگاه‌های مختلف ایران روز دوشنبه دوم آبان ماه صحنه اعتراضات دانشجویان به حکومت جمهوری اسلامی بود. دانشجویان در دانشگاه خواجه نصیر تهران با شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی مانع ادامه جلسه پرسش و پاسخ سخنگوی دولت شدند. دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان هم علی‌رغم ممانعت نیروهای بسیج به صورت مختلط وارد غذاخوری دانشگاه شدند. اعتراض دانشجوها در دانشگاه‌های شهر کرد، همدان و تبریز هم با وجود جو امنیتی ادامه داشت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
صدای معترضان این روزها در همه جای ایران بلند است. در دانشگاه ها هم این اعتراض ها همچنان تداوم دارند. دولت اما به نظر با تدبیری جدید سعی در آرام کردن دانشجوها دارد. سخنگویش را روانه دانشگاه ها کرده تا به گفته خودشان باب گفتگو را باز کنند و صدای معترضان را بشنوند. سلام علی بهادری جهرومی را اینجا در دانشگاه خواجه نصیر تهران کسی علیک گرمی نداد.
به من از دم در که آمدم تو گفتن که میریم اونجا نهار میهمان دانشگاهیم و بعدم میریم همایش. گفتیم باش آقای نهاری ما میدن. بعدم سه سوال پرسن، دیدیم نامردا تله گذاشته بودن، نهار اون ندادن، صاف ما رو بردن اینجا.
نهار که نخورد هیچ، دانشجوهای معترض جور دیگری هم از او پذیرایی کردند و این سخنان یکی از دانشجوها که به نظر حرف دل بسیاری از معترضان هم بود.
زن جوانی به نام مهسا امینی توسط گشت ارشاد بازداشت و کشته شد. مردم سرزمین ایران پس از آن به نشانه اعتراض به حجاب اجباری، برخورد نامناسب و بعضاً وحشیانه این ارگان غیر مردمی و همچنین به دلیل مشکلات اقتصادی.
سخنگوی دولت در جایی هم سعی کرد شعار زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی را به نفع خود مصادره کند که البته تلاشش ناکام ماند.
مرد میهن آبادی، مرد میهن آبادی. خب هممون شعار دادیم رسیدیم الان به زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی.
بهادری جهرومی ناچار به ترک دانشگاه شد. موقع رفتن به دانشجوهای بسیجی که دورش را گرفته بودند توصیه کرد که نترسند. اعتراض‌ها در چند دانشگاه دیگر در تهران ادامه داشت. اینجا دانشگاه الزهرا، اینجا دانشگاه صنعتی شریف و اینجا هم دانشگاه زبان و ادبیات خارجی. دانشجوهای شهرهای دیگر هم پرتعداد در اعتراضات حضور داشتند. اینجا دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اینجا علم و صنعت آبادان و این هم همخوانی ترانه برای در دانشگاه چمران اهواز. اما در ادامه تلاش‌ها برای مختلط کردن غذاخوری‌ها، روز دوشنبه دانشجوهای چند دانشگاه به هر طریقی که بود وارد غذاخوری‌ها شدند. اینجا دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. دانشجوهای دانشگاه شریف به خاطر بسته شدن غذاخوری در حیات غذا خوردند. البته باز هم مختلط. همینطور دانشجوهای بوعلی سینای همدان. دانشجوهای دانشگاه صنعتی اصفهان با ممانعت شدید نیروهای حراست و بسیج روبرو شدند. هرچند در نهایت خودشان را به غذاخوری رساندند. یکی از دانشجوها با انتشار این عکس در توییتر نوشت بهترین قیمه عمرش را خورده. نهاری با طعم اعتراض. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در ادامه اعتراضات دانشجویی این روزها یکی از اعتراضات مدنی آنها نشستن در کنار یکدیگر در سلف‌های دانشگاه است، فارغ از جنسیت. این در حالی است که این عمل آنها با مقاومت بسیج و حراست دانشگاه‌ها همراست. موضوعی که با مهدی عربشایی به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای عربشایی، حراست سلف دانشگاه شریف رو بست، دانشجو در حیات دانشگاه سفره پهن کردند. بسیج‌ها در مقابل این عمل گریه کردند از اینکه دانشجو در کنار هم نشستن. شکست شدن این تابو چقدر برای جمهوری اسلامی مهمه که موافقان نظام در مقابلش می‌جنگند و گریه می‌کنند.
بله، درود بر شما. ببینید، واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی و حامیانش همیشه میان انگار یه نقطه هایی رو برای مقاومت خودشون مشخص میکنن. به هر حال یه ایده هایی و یه ایدئولوژی داشتن که میخواستن اون رو بست بدن و در بست اون در واقع به نوعی شکست خوردن. اما میبینیم که یه جاهایی رو مثلا گذاشتن برای مقاومت. شما در مورد ورود زنان به استادیوم هم میبینید، شاید خیلی جاها خانم ها میرن کنار آقایون در کنسرت موسیقی، تو همون استادیوم ها مثلا میبینید که کنسرت حسن ریوندی برگزار شده، زن و مرد کنار هم نشستن، ولی برای فوتبال که اینها باید در دو بخش جدا بشینن در واقع یه همچین شرایطی وجود نداره و اجازه نمیدن که بیان. در مورد در واقع این سلف هم به نظر من همینطوری هست، یعنی اینو در واقع یه بهانه‌ای کردن، یه نقطه‌ای کردن برای اینکه جلوی خواسته های دانشجویان بایستن. از اون طرف خب دانشجویان هم در واقع مقاومت دارن میکنن و اینجا رو در واقع هدف گرفتن به عنوان یکی از نکاتی که به عنوان دستاورد داشته باشن. طبیعتا این رقابت و این چالش و بین دانشجویان بسیجی بین سایر دانشجویان ادامه دار هستش و اون حرکات مثل گریه کردن و اینا هم که دیگه واقعا به نظر میاد که قدیمی شده، یعنی در واقع یکی از حربه هاشون هست برای اینکه بعدن احساسات بخشای دیگه از حامیان حکومت رو تحریک کنن و اونا رو هم در واقع بیارن برای اینکه کمکشون باشن برای سرکوب بقیه دانشجویان. ولی خب به هر حال خیلی دیگه این حربه ها در این دوره زمانه حداقل میشه گفت که قدیمی شده و خریدار چندانی نداره.
آقای عرفشه، همطوری که شما هم به درستی اشاره کردید، این مقاومت از سوی بسیج و حراست دانشگاه هست در مقابل آنچه که دانشجویان دارن انجام میدن. این مراکز چه رابطه و پیوندی با نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه دارن، یا بهتر بگم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چقدر در دانشگاه ها نفوذ دارن؟
ببینید، اگر ما سه تا ضلع به عنوان اون اضلاع اصلی که در واقع الان بنیان‌های اصلی حاکمیت رو نگه داشته بخوایم نام ببریم، هر کدوم از اینها به نوعی سعی کردن یک نمایندگی و یک پایگاهی رو در دانشگاه بسازن. یه ضلع اگر روحانیت و ولایت فقیه باشه، خب دفاتر نمایندگی ولی فقیه رو در دانشگاه دارن. ضلع دیگر اگر سپاه پاسداران باشه، خب اینها شاخه دانشجوی سپاه یعنی بسیج دانشجو رو در داخل دانشگاه دارن. و ضلع سوم اگر اون نیروهای اطلاعاتی و امنیتی باشن، اینها هم در واقع اون حراست ها رو در داخل دانشگاه دارن. یعنی این سه ضلعی بازتولید شده در دانشگاه، در شکل در نهاد نمایندگی ولی فقیه، در شکل حراست و همینطور بسیج دانشجو، که اینا در کنار هم و با همکاری هم سعی میکنن فضای دانشگاه رو کنترل کنن. به ویژه حالا حراست کار اصلیش این است که اونجا پرونده سازی بکنه، همه افراد زیر نظر داشته باشه، گزارش مرتب بده به نهادهای امنیتی خارج دانشگاه، کمک بکنه به اونها اگر لازم است کسی دستگیر بشه، بازداشت بشه، و یه جاهایی به عنوان بازوی اونها بیاد تو دانشگاه سعی بکنه که در واقع با احضار کردنهای پیاپی دانشجویان رو توی شرایط قرار بده که به فعالیت سیاسی اجتماعی خودشون ادامه ندن. البته فقط هم دانشجو نیست، اساتید هم و حتی کارمندان دانشگاه هم هستن که تحت نظر حراست ها قرار میگیرن و در واقع بازوی اصلی اون نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از جمله وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در داخل دانشگاه اون دفاتر حراست هستش.
آیا عربشایی این چند روز مقامات گاهی یه سری به دانشگاه زدن، هم ابراهیم رئیسی روز آغاز دانشگاه به دانشگاه الزهرا رفت که با واکنش دانشجویان مواجه شد، فیلماش هم آمد که شعارهایی که علیه اون میدادن، هم دیروز سخنرانی سخنگوی دولت با شعارهای اعتراضی ناتمام ماند و در نهایت مجبور شد که دانشگاه رو ترک کنه. این نوع شعار دادنهای مستقیم، مثلا شعاری که دیروز میدادن دانشجو این بود که مهمان قاتل نمیخوایم، تا حالا اینا سابقه داشته که اینقدر بیپروا شعار بدن و در حقیقت خود نظام رو نشانه برن در دانشگاه؟
بله، ببین در دوره گذشته میشه مثلا گفت در زمانی که احمدی نژاد هم رئیس جمهور شده بود، حضور احمدی نژاد همیشه یا حالا اون وزرا و نزدیکانش میتونست پتانسیل اعتراضات دانشجویی باشه. من فکر میکنم که در سال 85 و 86 هر دو سال قشنگ یادم هست، اون معمولا آغاز سال تحصیلی رئیس جمهور به یکی از دانشگاه ها میره، یکی از این سال ها به دانشگاه امیرکبیر رفت که اونجا خب خیلی دانشجوها اعتراضات بزرگی رو سازماندهی کردن. طبیعتا گفتمان و شعارها الان نسبت به مثلا 15 سال قبل 16 سال قبل خیلی تندتر و صریح‌تر شده، اون زمان به این تندی و صراحت نبود، ولی این چالش و این درگیری بین دانشجو و مسئولین نظام وجود داشته. اما خب این شعارها خیلی تندتر شده الان. ما دیدیم در مورد خود ابراهیم رئیسی، روز اول خب به از زهرا رفته بود که در واقع دانشجویان از زهرا بیرون سالن خیلی حضور پررنگی داشتن. خود این سخنگوی دولت که حالا دارن جوانتر هم هستش، سعی میکنه که به جاهای مختلف بره، ولی هر جا رفته در واقع با همین برخورد روبرو شده. در دانشگاه علامه به نوعی دانشجویان بیرون کردن از دانشگاه دیگه خواجه نصیری هم که رفته بود ما دیدیم، اینجا هم در واقع دانشجویان به شدت معترض بودن و شعار دادن علیهش، و صحبت‌هایی هم که انجام میده صحبت‌هایی نیست که بتونه افراد رو قانع بکنه، چون مشخص است که هیچ برنامه‌ای برای یک تغییر عملی وجود نداره و صرفاً میخوان زمان بخرن، فضا کنترل شه، بخوابه و بعد دوباره همون سیاست‌ها رو با شدت بیشتری ادامه بدن. برای همین این روندی است که به نظر من به هر دانشگاهی مسئولین برن ادامه خواهد داشت.
مرسی عرفشایی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام آمریکا. همزمان با اعتراض در دانشگاه‌های ایران، شب گذشته تجمعات اعتراضی در تهران و در دیگر شهرهای ایران ادامه پیدا کرد. در تهران و در پی تنش در هنرستان دخترانه صدر، خیابان‌های اطراف این مدرسه صحنه تجمع معترضان و حمله نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه به تجمع کنندگان بود. مهیار طهماسبی و گزارشی از وقایع روز دوشنبه.
امروز دوم آبان مدرسه شهید دخترانه صدر دختر بچه ها رو مدیر مدرسه حرامزاده برداشته لخت کرده به خاطر گوشی موبایل. مردم هم ریختن به دمادرشون، همه در پنجره دارن میشونن، پلیس حرامزاده هم نمیذاره مردم.
روایت یک شهروند از آنچه در هنرستان دخترانه صدر در صبح دوشنبه دوم آبان رخ داد، گزارشی که در روایت یک ناظر دیگر هم تایید می شود.
خیابون کارون بعد مرتضوی این دانش آموز رو مدیر مدرسه زده، حالش خیلی بده، کف داره میراده.
این دختر که برای لحظاتی در دوربین یکی از ناظران ثبت شده، به گفته دوستانش که در بیرون هنرستان نگران او هستند، بنفشه نام دارد. تصاویری که از وضعیت این هنرستان دخترانه منتشر شده شوکه کننده است. خانواده های نگران در خیابان،
مرتضوی کارون منطقه ده،
هجوم ماموران حکومتی و رهگذرانی که از باتون و گلوله می گریزند. در یکی از تصاویر صدای یکی از فرماندهان یگان ویژه شنیده می شود که به مامورانش دستور حمله می دهد. خشونت اوریان، مأمورانی که به راحتی ساچمه زن را بالا می آورند و هدف دختر بچه های دانش آموز و خانواده های نگران آنان هستند، چیزی که سرمنشأ اعتراضات بیشتر مردم شد. تا اینجا خیابان های منقطع کارون و مرتضوی صحنه اعتراضات مردمی باشد.
ترافیک به سمت هنرستان صدر همه دارم میره سمت اون بر.
شعارهایی که رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار می‌دهند. گفته می‌شود مأموران برق چراغ‌های خیابان و چهارراه‌ها را قطع کردند. گزارش‌هایی از شلیک به سوی خانه‌های مردم منتشر شده.
کوچه زین علی صدای تیراندازی.
و تخریب اموال مردم.
پیر داره میخوره به مردم.
در یکی از ویدئوها مردم خشمگین محله قصرالدشت با مأموران حکومتی مقابله میکنند. اعتراضات مردم ایران که 38مین روز خود را سپری کرده به سرعت در اقشار و گروه‌های سنی مختلف فراگیر شد. تصاویری که از خیابان‌های ایران منتشر می‌شود نشان دهنده مشارکت گسترده دانش آموزان در اعتراضات است. اینها دانش آموزان یکی از مدارس تهران هستند در ظهر دوشنبه. و اینجا رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار می‌دهند. با این همه برخورد حکومت با کودکان و دانش آموزان هم بسیار خشن بوده. بر اساس تازه ترین گزارش خبرگزاری هرانا تا امروز 35 کودک به دست مأموران امنیتی جان خود را از دست دادند. گزارش های متعددی از ضرب و شتم و بازداشت کودکان دانش آموز در محیط دبیرستان منتشر شده. مقامات جمهوری اسلامی رفتار خشن ماموران خود را انکار می کنند و مرگ کشته شدگان را بی ارتباط با اعتراضات اعلام می کنند. آن هم با ارجاع به گزارش های پزشکی قانونی. رفتاری که حالا اعتراض جامعه پزشکی ایران را به دنبال داشته. آزادی، آزادی، آزادی. پس از مشهد روز گذشته در شیراز پزشکان و کادر درمان دست به اعتراض زدند.
اما کسایی که توی جریان افرادی که از افراد عادی بودن زخمی شدن، حتی جرأت نکردن به بیمارستان مراجعه کنن. بچه جان می بینا وارد شد. بچه بستگان ما گرفت زخمی شده بود. در اتاق عمل نیروی بسیجی در اتاق عمل ازش بین برداریم.
بیشرم.
در حالی که کادر درمان و پزشکان در ساختمان نظام پزشکی شیراز شعار می‌دادند، به گفته یکی از ناظران مورد حمله نیروهای انتظامی و نظامی قرار گرفتند. به رغم واکنش‌های خشن ماموران حکومتی اما اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد. چه اینجا در ارومیه، چه اینجا در بندرعباس و چه اینجا در مهاباد. اعتراضاتی که از شهریور آغاز شد و حالا در آبان ادامه دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برش کوتاهی بود از اعتراضات سراسری در ایران و نقش دانش آموزان در این اعتراضات. در ششمین هفته از اعتراضات سراسری در ایران روز دوشنبه دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که برای 315 تن به اتهام دست داشتن در آنچه که این سازمان آشوب‌های اخیر در پایتخت خوانده کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت صادر شده است. در همین حال رئیس کل دادگستری استان البرز هم روز دوشنبه اعلام کرد که برای 201 تن از بازداشتی‌های اعتراضات زن زندگی آزادی کیفرخواست صادر شده است. همزمان به دنبال شدت گرفتن بازداشت هنرمندان در روزهای اخیر، بیش از 600 نویسنده هنرمند و فعال مدنی طی بیانیه‌ای خواستار آزادی هنرمندان و نویسندگان در ایران شدند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
هفته ششم از اعتراضات سراسری در ایران و تعداد بالای بازداشتی ها و نگرانی از سرنوشتشان، به خصوص که روز دوشنبه دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس کل دادگستری استان البرز هم از صادر شدن کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت برای 315 نفر در پایتخت و 201 نفر هم در استان البرز خبر دادند.
قرار مجرمیت و کیفرخواست 315 نفر از متهمین آشوب‌های اخیر در تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی صادر و به دادگاه ارسال شد. همچنین قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 4 نفر از اختشاشگران به اتهام محاربه از طریق
مقامات قضایی حکومت ایران میگویند که تاکنون در کرج و تهران بیش از 500 کیفرخواست صادر شده. قوای قضایی ایران افراد متهم شده به محاربه را عامل اختشاش و کشورهای خارجی میخواند. این در حالی است که جرقه اعتراضات اخیر با جانباختن مهسا امینی زن 22 ساله ایرانی در بازداشت گشت ارشاد زده شد و اونطوری که پدر خانم امینی اعلام کرده روی پیکر دخترش در ناحیه پشت گردن و گوش رد خون بوده و قسمت زیادی از بدن او از جمله پاهایش کبود شده بود. شواهدی مبنی بر این که خانم امینی بر اثر ضرب و جرح جان باخته. اما حکومت ایران نه تنها عوامل مقصر در جانباختن خانم امینی را محاکمه نمی کند، بلکه برای معترضین کیفرخواست هم صادر می کند و آنها را اختشاشگر می خواند.
همونطور که رهبر معظم انقلاب تصریح کرده که برخی از اختشاشگران یا عامل دشمن هستند یا اگر عامل هم نباشند هم جهت با دشمن هستند و برخی دیگه هم هیجان زدند که باید در مورد دسته دوم کار فرهنگی انجام بشه، اما در مورد دسته اول مسئولان قضایی و امنیتی باید وظیفه خودشون رو انجام بدن.
همزمان به دنبال شدت گرفتن بازداشت هنرمندان در روزهای اخیر، بیش از 600 نویسنده، هنرمند و فعال مدنی طی بیانیه‌ای خواستار آزادی هنرمندان و نویسندگان در ایران شدند.
فهرست نگران کننده و رو به افزایشی از اعضای جامعه ادبی و اهل قلم در میان است که جای جای کشور ضربتی بازداشت می شوند و سخت می شود هیچ خبر موثقی از حال و وضع و سلامتشان به دست آورد و چه جای تعجب از این نگرانی های مالامال وقتی درست در میانه خشم و خروش عمومی زندان های کشور در آتش و باران گلوله ها غرقه می شوند.
پیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که 41.8% از بازداشت شدگان کمتر از 20 سال سن دارند. 48.2% از بازداشتی ها در سنین 20 تا 35 سال سن دارند. 10% نیز بالای 35 سال سن دارند. بسیاری از نهادهای حقوق بشری همزمان نسبت به آتش سوزی، تیراندازی و انفجار در روز 23 مهر در زندان اوین ابراز نگرانی کردند. حکومت ایران میگوید در جریان این اتفاق 8 نفر کشته شدند و مدعی است که به دلیل درگیری زندانیان مالی و سرقت و آنچه که جنایت معدودی از عوامل دشمن خوانده، زندان اوین دچار آتش سوزی شده. قوه قضاییه ایران کشته شدن 8 نفر را در زندان اوین تایید کرد، اما ابعاد آتش سوزی و دلیل تیراندازی پرتاب نارنجک به داخل زندان اوین هنوز روشن نیست. مهران کریمی، رادیو فردا.
همانطور که شنیدید، دادگاه‌های اعتراضات اخیر در ایران در حال برگزاری است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 315 تن از معترضان خبر داده که 4 تن به محاربه متهم شدند. مقام‌های قضایی استان البرز هم از بازداشت دست کم 628 معترض در این استان خبر دادند. موضوع یک با احسان مهرابی به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، چه شد که حکومت تصمیم گرفت این دادگاه رو به این سرعت برگزار کنه، البته بدون خبر و احتمالاً بدون روند قضایی درست مثل حضور هیئت منصفه و وکیل؟
اگر با استانداردهای جمهوری اسلامی بخوایم بررسی کنیم، احتمالاً از نظر مقامات جمهوری اسلامی این دادگاه‌ها خیلی هم دیر داره برگزار میشه، چون سابقه داشته که در جمهوری اسلامی صدور حکم و اجرای حکم اعدام مثلا 40 روز طول کشیده و از این جهت به هر حال مقامات جمهوری اسلامی اساسا در موضوع دادرسی زمان براشون ارزش خاصی نداره. تجربه این موضوع در دادگاه‌های دست جمعی اعتراضات سال 88 هم مطرح بود که حدود 2 ماه بعد از اعتراضات دادگاه‌های دست جمعی برگزار شد که خب یک مدل خاص اساساً از برگزاری دادگاه بود و تفاوتش حتی با دادگاه‌های قبلی این بود که در خود اون دادگاه هم به نوعی اعترافات اجباری پخش می شد. برای همین جمهوری اسلامی به هر حال در این حوزه عملا سابقه داره و عجیب نیست که ما شاهد برگزاری دادگاه‌های این چنینی باشیم. این هم که تاکنون به هر حال برگزار نکردن شاید به این دلیل بوده که تصور می‌کردن که میتونن اعتراضات رو جمع بکنن و احساس کردن که نیازی به برگزاری دادگاه نیست و خود بر نفس برگزاری دادگاه میتونه موضوع اعتراضات رو دوباره مطرح بکنه. اما الان هدف از برگزاری این دادگاه‌ها به نوعی زهر چشم گرفتن از معترضان هست، اقدامی که در گذشته هم سابقه داشته و این تأکیدی که به هر حال روی اتهام افساد فعل ارز دارن میخوان این پیام رو منتقل بکنن که ممکنه که برای برخی از معترضان بازداشت شده حکم اعدام صادر بشه و از این جهت به هر حال میخوان اون فضای ترس و ارعاب را در دیگر معترضان ایجاد بکنن.
اشاره کردید به زهر چشم گرفتن حکومت با این احکام سنگینی که صادر کرده از جمله حکم محاربه و اشاره کردین که میخواد به هر حال این حکم افساد فعل ارز رو برای این داره میده که شاید معترضان رو بترسونه. خب پیشتر هم همونطور که شما به درستی اشاره کردید دادگاهی داشتیم که ظرف 40 روز هم حکم دادن هم حکم اجرا کردن، حکم اعدام رو. فکر میکنید این احکام سنگینی که جمهوری اسلامی برای معترضینی که به حق طبیعی خودشون رو میخوان این احکام که صادر میکنه یا میتونه اونها رو کنترل کنه موفق بوده در اینکه این احکام رو برای اونها صادر کرده؟
به هر حال روش جمهوری اسلامی این بوده که حتی در مواردی احکام اعدامی را اجرا کرده و منتسب کرده به اعتراضات که اساساً ربطی به اعتراضات نداشتن. مثلا در سال 88 دو نفری که حتی قبل از این سال بازداشت شده بودند و حکمی که برای اونها صادر شده بود مربوط به یک موضوع دیگری بود، حکم اعدامشون اجرا شد و دادستان آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبهش گفت که این حکم به دلیل اعتراضات سال 88 صادر شده. از این جهت به هر حال هدف اصلی در واقع ایجاد اون فضای رعب و وحشت هست. حتی اگر مثلا ممکنه که متهمانی که هیچ ارتباطی به موضوع اعتراضات نداشته باشن حکمشون به عنوان شرکت در اعتراضات مطرح بشه، اما به هر حال خود جمهوری اسلامی هم میدونه که بخشی از این روش ها کارکرد خودش را از دست داده و مانند گذشته تأثیر نداره و به هر حال برای همین هست که ممکنه که برخی از اون روش ها را دوباره تکرار نکنه. ولی از جهتی به نوعی این تنها ابزاری هست که جمهوری اسلامی داره، یعنی فعلا تنها ابزاری که داره این است که سرکوب بکنه و فضای ترس ایجاد بکنه و قاعدتا از همون ابزار هم داره استفاده میکنه و به نوعی چاره جز این نمیبینه که بخواد این کارها رو انجام بده، چون که فعلا در واقع برنامه‌ای نداره که بخواد به مطالبات معترضان توجه بکنه و روش در واقع همون روش قدیمی سرکوب است.
مهرابی اشاره کردید که در حقیقت این دادگاه‌ها و این احکام یک اهرام فشار بر معترضین هستش. اعلام شده که 628 تن در البرز و 315 تن در تهران بازداشت شده. این البته تقریبا اولین آمار بازداشتی هست که اعلام شده. چرا حکومت حتی در اعلام کردن آمار بازداشتی‌ها خودداری میکنه و اونها اعلام نمیکنه به صورت مشخص؟
رویه حکومت در اعلام آمار بازداشت شدگان یا کشته شدگان متفاوت بوده. مثلا در اعتراضات دیماه 96 برخلاف یک روال معمول و در یک اقدام بی سابقه مقامات قوه قضاییه تعداد کشته شدگان را اعلام کردند. یا در روزهای ابتدایی اعتراضات به نوعی رسانه‌های حکومتی تعداد کشته شدگان را اعلام می‌کردند، شاید مثلا هدف این بود که بخوان ترس ایجاد بکنن. برای همین رویکردها متفاوت است در اینکه آمار را اعلام بکنن. امسال به نظر می‌رسه که تا حدودی مقامات استانهای مختلف این رویکرد رو داشتن که آمار اعلام بکنن، یعنی درباره استان مازندران یا درباره استان گیلان آمار مشابهی اعلام شده بود. این آمار به هر حال آمار عجیبی است، یعنی تعداد بازداشت شدگان همین چند استان به نوعی با تعداد بازداشت شدگان آبان ماه برابری میکنه و واقعا آمار زیادی است. تفاوتش هم این است که علاوه بر بازداشت معترضان که به تعبیری به صورت فله‌ای بازداشت میشن در خیابان، فعالان سیاسی، دانشجویی، هنرمندان یا هر گروهی که ممکنه احساس بشه که بر اعتراضات تأثیر دارن هم بازداشت میشن و از این جهت به هر حال این رویکرد شبیه رویکرد اعتراضات سال 88 یا دیماه 96 است که علاوه بر بازداشت خیابان، افراد تأثیرگذار سیاسی که حکومت احساس میکنه ممکنه بر اعتراضات تأثیر گذاشته باشن هم بازداشت میشن.
و حالا با اینکه آمار اعلام شده در چند شهر مختلف، اما سازمان‌های حقوق بشری مستقل همواره آمارهای اعلام شده حکومتی رو زیر سوال می‌برند و در درستی اون تردید دارند. احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. اما در ادامه اعتراضات سراسری در ایران و اخباری از کشته شدن معترضان و بازداشت‌های بی‌رویه، صدها حقوقدان خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای توقف سرکوب خشونتبار معترضان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. سمان سوادی همراه ماست، حقوقدان و فعال برابری جنسیتی مقیم بریتانیا. خانم سوادی خوش آمدید به صحبت با خبر. شما هم یکی از امضا کنندگان این نامه بودید. در این نامه شما به وظیفه سازمان ملل متحد در پاسداری از حقوق بشر و اجرای عدالت اشاره کردید. توضیح بیشتری از این درخواست را از شما بشنویم.
خیلی ممنون. همونطور که فرمودید این نامه در واقع تقاضایی است از سازمان ملل برای رسیدگی به نقض حقوق بشر به شکل گسترده در ایران. در این نامه 8 مورد از نقض حقوق بشر که بسیار آشکار و واضح هستن و ما تونستیم اونها رو در واقع مشخص بکنیم در طول هفته های گذشته ذکر شده. این شامل حقوق کودکان میشه، دستگیری کودکان، استفاده از کودکان به عنوان سربازان، حمله به مدارس، همینطور نقض حقوق بشر به واسطه استفاده از قوه قهریه و شلیک به معترضان در خیابان‌ها، همینطور استفاده از آمبولانس به عنوان وسیله‌ای برای رفت و آمد کسانی که بازداشت میشن و نقض حقوق افرادی که بازداشت میشن هم جز موارد نقض حقوق بشری بوده که ذکر کردیم. همونطور که میدونیم به هر حال در حال حاضر در ایران بسیار سخت هست ثبت کردن و مستند کردن نقض حقوق بشر به واسطه اینکه داره به شکل گسترده انجام میشه و سرعت اتفاقاتی که داره میفته اونقدر زیاد هست که نیازمند اقدام فوری سازمان ملل هست، البته به شرط اینکه اون اراده سیاسی هم برای این کار وجود داشته باشه.
خانم سوادی، این نامه به امضای 680 استاد دانشگاه و کنشگر در بیش از 20 کشور جهان رسیده. این نامه در شرایط کنونی چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
به نظر من به جز همین مستند کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، نکته دیگه‌ای که فرمودین خیلی مهمه که اساتیدی که در حوزه حقوق بشر تدریس می‌کنند، وکلای حقوق بشر که الزاماً ایرانی هم نیستند، در این نامه حضور دارند و خواهان واکنش سازمان ملل شدند. از این جهت مهم هست که ما نیازمند تأثیرگذاری بر روی افکار دغدغه‌مندان حوزه حقوق بشر هم هستیم. از اونجایی که میدونیم جمهوری اسلامی، پروپاگاندای جمهوری اسلامی نه تنها در فضاهای آکادمیک بلکه در رسانه مشغول به کار هستند، قلب واقعیت میکنند و به همین جهت من فکر میکنم این نامه از این جهت هم خیلی مهم بود که خواهان این شده بود که جامعه جهانی حقوق بشر، نه فقط ایرانیان، وکلا و حقوقدانان و دغدغه‌مندان حقوق بشر که الزاماً ایرانی هم نیستند، از زبان حقوقدانان ایرانی و وکلای ایرانی شرایط رو در ایران بشنوند و همراه ما خواهان واکنش سازمان ملل بشن.
باز هم تأکید میکنم که آنچه شما در این نامه خواستید روی صحبتتون با سازمان ملل بوده و گوشزد کردید وظایف این سازمان و این نهاد رو بر اونها. چقدر قابلیت اجرا داره آن چیزی که شما از سازمان ملل خواستید؟
واقعیتش اینه که همونطور که در بخش دیگری از صحبت ها من گفتم، در صورتی که اراده وجود داشته باشه، ما میدونیم سازوکارهای مشخصی وجود داره. پیشتر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شده برای رسیدگی به جرائم و نقض حقوق بشر در کشورهای ما مختلف. ما میدونیم که این مکانیزم ها وجود دارن و قابلیت اجرایی شدن و فعال شدن در موردشون وجود داره و به نظر میرسه که حقوقدانان مختلف، فعالان حوزه های مختلف دارن همه تلاششون رو میکنن، چه با نامه های سرگشاده چه با بیانیه، این مکانیزم ها رو فعال بکنن. اما همونطور که گفتم اینها همه مستلزم این هستش که آن اراده در واقع سیاسی وجود داشته باشه از طرف سازمان ملل و اونها واقعا حقوق بشر رو ورای از حکومت های مختلف و سیاست های منطقه‌ای در اولویت قرار بدن.
هم سواده، این اولین بار نیست که به هر حال نامه نوشته میشه، نامه نگاری های گسترده میشه. در اعتراضات پیشین ایران هم بوده، نامه به نهادهای بین المللی، به سازمان های حقوق بشری جهان این نامه نگاری ها میشه و این درخواست ها انجام میشه. این نهادها چگونه میتونن جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنن وقتی که جمهوری اسلامی هیچ پاسخی به هیچ جایی، حتی نه داخلی نه خارجی، به هیچ جا پاسخگو نیست؟ چگونه میتونن، با چه سازوکاری میتونن پاسخگو کنن؟
سازوکارهایی که اتفاق افتاده همون سازوکارهای فشارهای بین المللی است. اتفاقی که میفته با تشکیل این کمیسیون، ایران موظف میشه پاسخگو باشه در برابر نقض حقوق بشر. برخی از حقوقی که داره نقض میشه در حال حاضر در ایران، اینها جز حقوقی هستن که ایران به کنوانسیونهای مشخصی در مورد اونها پیوسته. به عنوان مثال حقوق کودکان که در ایران در حال حاضر به شکل گسترده داره به اشکال مختلف نقض میشه، ایران به پیماننامه حقوق کودک پیوسته و بر اساس قواعد و ضوابط اون پیماننامه باید پاسخگو باشه به سازمان ملل در برابری. یک کار دیگه‌ای که این نامه ها میکنند، یک نگاهی به سوی آینده هست که اگر قرار بشه در آینده‌ای دور یا نزدیک ما شاهد تغییرات بنیادین در ایران باشیم و بخواهیم ناقضان حقوق بشر در برابر دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو باشن، اون موقع است که این ثبت و ضبط شدن‌ها و این رأی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل میتونه در اون دادگاه‌ها برای مسیر عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی بکمک.
سپاس از سمان سوادی، حقوقدان و فعال برابری جنسیتی مقیم بریتانیا.
Уважаемые коллеги, вы видите тут сразу.
Семьи нет.
رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه ادعا کرد که روسیه حدود 2000 فروند پهپاد به ایران سفارش داده. او در سخنرانی که از سوی روزنامه اسرائیلی هارتس ترتیب داده شده بود، با نفرت انگیز توصیف کردن صدای پهپادهای ایرانی گفت این صدا هر شب در آسمان اوکراین شنیده می شود. بنا به گزارش‌ها روسیه با پهپادهای ایرانی به زیرساخت‌های اوکراین حمله کرده و ده‌ها تن از غیر نظامیان از جمله در استان‌های غرب اوکراین در پی این حمله ها کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
اوکراین میگوید که روسیه 2000 پهپاد شاهد به ایران سفارش داده. کیف میگوید مسکو در حمله به اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده میکند.
Звичайно, це рішення вашої держави.
Володимир Зеленський, رئیس جمهوری اوکراین، روز دوشنبه ادعا کرد که مسکو در ازای این پهپادها از برنامه هسته‌ای تهران حمایت می‌کند.
Як ви думаєте, а чим Росія платить Ірану за це?
به نظر شما روسیه برای این کار به ایران پول می‌دهد؟ آیا ایران فقط به پول علاقه دارد؟ احتمالاً نه پول، بلکه روسیه به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کند. احتمالاً معنای اتحاد آنها دقیقاً همین است.
ваші політики ухвалили одне лише рішення.
همزمان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ایران با این اقدام خود اشتباه بزرگی مرتکب شده.
First of all, we have to be able to counter the drones, and that is.
اول از همه ما باید با هواپیماهای بدون سرنشین مقابله کنیم و این کاریه که باید انجام بدیم، کاری که قراره اینجا انجام بدیم. شما شاهد موفقیت‌های از سوی اوکراینی‌ها در توقف برخی از اونها هستید، اما این یک فناوری خطرناک است و باید متوقف بشه. و اینکه ایران در این زمینه با روسیه همسو خواهد شد، باید پیامی برای کشورهای دیگه باشه که ممکنه بخوان از رأی دادن در برخی نهادهای جهانی خودداری کنن یا فقط در روابط خود با روسیه دوباره در مورد اون فکر کنن، زیرا ایران وضعیت رو تغییر داده. اگر درباره ایران نگرانی دارید، باید نگران عرضه این فناوری توسط ایران به روسیه باشید.
نانسی پلوسی میگوید در حالی که واشنگتن در تلاش است با توافق هسته‌ای با تهران جهان را مکانی امن‌تر کند، ایران با حمایت تسلیحاتیش از روسیه امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد. او همچنین از کشورهایی که اقدام‌های روسیه را محکوم نمی‌کنند انتقاد کرد. ساعتی پیش از آن ولودیمیر زلنسکی از اسرائیل به شدت انتقاد کرده بود. او اسرائیل را به بی‌طرفی در جنگ اوکراین متهم کرد و گفت که تصمیم رهبران اسرائیل برای حمایت نکردن از کیف منجر به مشارکت نظامی روسیه با ایران شده. از سوی دیگر تهران این ادعاها را شایعه می‌خواند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که حاضر است تیمی از کارشناسان نظامی ایران و اوکراین این موضوع را بررسی کنند. ساعتی پیش از آن ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم گزارش را درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی را فضاسازی غلط خوانده بود.
اما طرفهایی که جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند به طرفداری از یک طرف جنگ، این کاملا یک فضاسازی رسانه‌ای است، کاملا یک رفتار فرافکنانه و اتهام زدن بی‌عاقل است.
این در حالی است که سازمان اطلاعات نظامی بریتانیا وابسته به وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی به سراسر خاک اوکراین حمله می‌کند. این سازمان می‌گوید که دلیل استفاده روسیه از پهپاد شاهد ساخت ایران نفوذ به پدافند هوایی اوکراین است. None of their recommendations dealt specifically. پیشتر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به شواهدی اشاره کرده بود که حاکی از حضور نیروهای ایرانی در شبه جزیره کریمه برای پشتیبانی از حمله‌های پهپادی روسیه به زیرساخت‌ها و غیرنظامیان اوکراینی است. موضوعی که جفری دیلارنتیس معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل روز شنبه در نشست شورای امنیت مطرح کرد. This continues with evidence
that since August ایران از ماه اوت و با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد پهپادهای مهاجر و شاهد را به روسیه منتقل کرده است. این پهپادهای ساخت ایران متعاقباً در حمله‌های متعددی علیه اوکراین استفاده شدند، از جمله در حملات گسترده 10 اکتبر که افراد و زیرساخت‌های غیر نظامی هدف قرار گرفتند.
روسیه هم مانند ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل درخواست ترویکای اروپایی برای انجام تحقیقات توسط سازمان ملل در این زمینه را اقدامی کثیف خواند.
اوکراین و حامیان غربی آن در تلاشند تا یک خبر جعلی دیگر را در مورد عرضه ادعایی پهپادهای ایرانی به روسیه است را منتشر کنند. ما هر گونه تلاش برای دخالت دبیرخانه سازمان ملل در این اقدام کثیف را رد می‌کنیم.
اوکراین میگوید که حمله های روسیه از جمله با استفاده از پهپادهای ساخت ایران روز یکشنبه شهر میکولایوف را که هنوز در دست نیروهای اوکراینی در مرز استان اشغال شده خرسون است هدف قرار داده. حمله هایی که بیشتر اهداف آنها غیر نظامیان و ساختمان های مسکونی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش شنیدید، رئیس جمهوری اوکراین مدعی است که روسیه 2000 پهپاد به ایران سفارش داده. همین موضوع رو با جلیل روشندل به گفتگو می‌سریم، استاد علوم سیاسی مقام آمریکا. آقای روشندل، جنگ اوکراین و روسیه هر روز ابعاد بیشتری میگیره. رئیس جمهوری اوکراین بارها تکرار کرده که جمهوری اسلامی به مسکو تسلیحات می‌فروشه. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این کار جمهوری اسلامی برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای است، چرا که روسیه یکی از موانع این مذاکرات. این ادعا تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. ظاهرا ادعای اوکراین در مورد تحویل تسلیحات
از حد ادعا فراتر هست. اطلاعات زیادی وجود داره که روسیه در زمینه تسلیحاتی برای هدفگیری زیر ساختار اوکراین از تسلیحات ایرانی، از پهپادهای ایرانی استفاده میکنه و طبیعتاً به دلیل جنگ و تحریم مشکلاتی داره و روسیه ترجیح میده که این تسلیحات رو از ایران بخره. بعضیا معتقدن که حتی پول دریافت نمیکنه ایران در ازای تحویل این تسلیحات و صرفاً به صورت پایاپای و مهمتر از اون مساعدت و بعده حمایت در زمینه اتمی داره این کار صورت میده. روسیه از این قضیه استفاده ابزاری میکنه. حتی آقای حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی سابق مجلس این رو تایید کرده در همین 24 ساعت اخیر که روسیه در جریان اتمی پشت کرده به ایران برای اینکه به نفع او است که این معامله صورت نگیره. بنابراین طبیعی است که اینها وعده‌های روسیه نمیتونه اون کوه مشکلات اقتصادی ایران رو از سر راه برداره مگر اینکه واقعا توافق اتمی انجام بشه. اینجاست که همکاری‌های تسلیحاتی با روسیه میتونه هم یک نوع رشوه باشه به روسیه برای اینکه دست برداره از این لجبازی و اجازه بده مذاکرات پیش بره و هم میتونه اهرام فشاری باشه علیه آمریکا و اروپا که در صورتی که توافق انجام بشه هم اون روی قضیه این استش که به جای وعده حق وتوی روسیه ایران دلارهای سبز آمریکایی رو دریافت کنه.
در حال آقای روشندل، آن چیزی که مشخصه این که این بحران داره ابعاد جدیدتر و جدیدتری میگیره. از سوی دیگه با تشدید این بحران دولت اسرائیل حاضر به تحویل سامانه‌های ضد موشکی به کیف نشده. رسانه‌های اسرائیل گفتن این موضوع ناشی از نیاز اسرائیل به روسیه برای عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی در سوریه است. تحلیل شما رو بشنویم.
بله، مسئله بحران اوکراین روسیه و نقش اسرائیل به خصوص در این روزا داره وارد مراحل حساسی میشه. در همین دو سه روز اخیر از امکان کاربرد بمب‌های کثیف اتمی توسط روسا صحبت شده که بمب کثیف خیلی کوتاه بگم در واقع انتشار دود و سایر مواد رادیواکتیو است که از طریق یک نوع انفجار غیر اتمی تولید میشه و قابلیت پخش شدن در سطح وسیع و آسیب زدن در سطح وسیع داره بدون اینکه بمب واقعی اتمی منفجر شده باشه. اوکراین میخواد که سیستم گنبد آهنین اسرائیلیا رو دریافت بکنه تا جلوی پهپادها و موشک‌های روسیه رو و تسلیحاتی هم که از ایران میاد رو بتونه بگیره، چون هر روز دارن کشتار و تخریب جدیدی در اوکراین انجام میدن. دولت اسرائیل نمیخواد رابطه خوب خودش رو با روسیه اینجا به خطر بیاندازه، به تحت شعای درخواستای اوکراین قرار بده. ترجیح میده که این مسائل در سطح کلان بین آمریکا و روسیه حل بشن، چرا که با همکاری به روسیه اسرائیلی‌ها در مرز سوریه نیازمند هستن، چون بدون مساعدت روسیه اسرائیل برای مقابله با تهدید جمهوری اسلامی از طریق مرزهای سوریه دچار مشکل خواهد. بنابراین اینجا حل مشکل تهدید ایران اون طرف مرزهای اسرائیل بیشتر از حل مشکل اوکراین اهمیت پیدا میکنه و روسا نشون میدن که دوست اسرائیل هست نیستن. ببخشید اسلام میکنم، روسا در اینجا نشون میدن که دوست اسرائیل هستن نه دوست ایران یا دوست سوریه. و البته هزینه این دشمنی را هم ملت ایران از طریق منافع ملی خودش پرداخت میکنه. طبیعی هستش که اینجا یک سری محاسبات استراتژیک باعث شده که نیاز اسرائیل به روسیه اسلام مسائل رو حل و فصل بکنه و اداره امور استراتژیک رو تعیین بکنه و نه نیاز به پایان دادن به جنگ اوکراین و جنگی که روسیه شروع کننده اون بوده که تا به امروز به این مرحله خطرناک هم اون رو رسونده.
سپاس از جلیل روشندل که همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
تشکر.
فدراسیون فوتبال ایران به دلیل جلوگیری از ورود تماشاگران ایرانی به ورزشگاه در اتریش دچار زیان مالی قابل توجهی شده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از جزئیات این خبر.
درود رویا. در جریان اردوی تدارکاتی اتریش که از قضا شاگردان کیروش نتایج خوبی هم کسب کردن در برابر اوروگوئه با کسب پیروزی و تساوی مقابل سنگال، اما همزمان بود با آغاز اعتراضات سراسری و اوجگیری اون به نحوی که در شهرهای مختلف اروپا تجمعاتی برگزار میشد و فدراسیون فوتبال ترجیح داد که تماشاگران به استادیوم نیان و قرارداد منعقد شده رقمی در حدود 800 هزار دلار رو نصیب فدراسیون فوتبال ایران میکرد که خب در این وانفسا که آه در بساط نداره فدراسیون، مبلغ قابل توجهی خصوصا وقتی تبدیل به ریال بشه برای صرف هزینه های جاری در داخل کشور. ولی ممانعت از ورود تماشاگران که در همون مقطع گزارش های زیادی هم در رادیو فردا پخش شد، ایرانیان معترض بیرون ورزشگاه، اینها رو نگذاشتن بیان داخل و طبیعتا روی تبلیغات محیطی هم تأثیر گذاشت و حالا از اون 800 هزار دلار رقمی در حدود 150 هزار دلار نصیب فدراسیون فوتبال میشه و یک زیان هنگفته دیگه در آستانه جام جهانی که همه کشورها و تیمها دارن درآمدزایی میکنن، ثروت اندوزی میکنن، همچنان آه در بساط فوتبال ایران نیست و حتی نمیتونن قراردادهای خودش رو هم اجرا بکنه و مبالغی که طرف مقابل متعهد شده رو بخواد بگیره، به خاطر اینکه خود فدراسیون فوتبال به دلایل غیر ورزشی ناگزیره که به تعهدات خودش عمل نکنه.
مهدی، از فوتبال ایران که همیشه پر از داستانه بریم به کشتی. استعفای حمید سوریان از نایب رئیسی فدراسیون کشتی چقدر قابل انتظار بود؟
بسیار این کنارگیری مهمه و بازتاب پررنگی هم داشت در کنار همه کنارگیری های این روزها در جامعه ورزش و غیر ورزش. خب حمید سوریان با علیرضا دبیر بچه محل هستن، با هم کمپین انتخاباتی داشتن و سوریان حضورش خیلی موثر بود برای به ریاست رسیدن علیرضا دبیر و بسیاری از فشارها، بارها، اعتراضات و غیره روی شونه های حمید سوریان بود به عنوان مرد هفت‌بلایی کشتی فرنگی ایران و به همین خاطر کنار کشیدن او کاملا متفاوته با بقیه کنارگیری ها در فدراسیون کشتی و اخراج های مکرر، جا به جایی نیروها که علیرضا دبیر خیلی این کار رو انجام داد. آدم های زیادی میان و میرن دیگه، آدم فراموش میکنه الان کی کمیته داورانه، کی کمیته انضباطیه، چون مدام تغییر میکنن، کی روابط عمومیه. اما حمید سوریان فرق میکنه و آسیب بزرگی به فدراسیون کشتی وارد خواهد اومد، اونم در مقطعی که در رقابت‌های امیدهای جهان نتایج بسیار خوبی کشتیگیران گرفتن ولی حمید سوریان میگه من خسته شدم و دیگه ادامه نمیدم.
مهدی، به وعده این روزها نگاهی داشته باشیم به واکنش‌ها در جامعه ورزش ایران و جهان نسبت به اعتراضات سراسری و سرکوب معترضین.
خب نمونه بین‌المللیش باشگاه معتبر و مشهور شاختار دونتسک اوکراینه که در صفحه اینستاگرامیش با همون دلایلی که خب این روزها مدام تکرار میشه، هم از دخالت نظامی و مسائل حقوق بشری و غیره، گفته که باید تیم ملی اوکراین جایگزین ایران در جام جهانی بشه. از قضا خب در واقع حمایت برخی کامنت گذاران ایرانی رو هم در پی داشته. مهرداد پولادی، ملی پوش پیشین فوتبال، درباره اظهارات سخنگوی دولت نوشته که 44 سال راندخاری، خونخاری، تبعیض، بی‌عدالتی، دروغ‌گویی، ظلم، از اعتراض هم گذشته، دیگه یه جور انتقامه. رضا علی‌پور، ستاره سنگ‌نوردی و قهرمان این رشته در دنیا، استوری کرده که دختر و پسر نداریم، با حجاب و بی حجاب نداریم، دهه 60 و 70 و 80 نداریم، فقط با شرف داریم و بی شرف. مسعود مجدهی، ملی‌پوش سال‌های دور فوتبال، کاریکاتور سرکوبگری رو گذاشته که کودک اردبیلی رو کشته و این سرکوبگر داره میگه که تقصیر خودش بود، هرچی گفتم بگو سلام فرمانده نگفت. و امید نمازی، کمک مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران که در تیم‌های ملی ردای پایه آمریکا هم فعالیت میکنه، با عکس ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله که در مشهد کشته شد، نوشته پسر مظلوم رو 24 گلوله تو شکمش خالی کردن. مردم از این چیزا میگذرن و دوباره آروم میگیرن. وای به حالتون. اثر ظلم محال است به ظالم نرسد.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق گزارش داره درباره رویدادهای روز دوشنبه در دانشگاه قاضی نصیرالدین طوسی در تهران که در جریان اون دانشجویان با اعتراض خودشون سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی رو وادار کردن که سخنرانیش رو نیمه تمام بگذاره و از این دانشگاه خارج بشه. تأکید روزنامه شرق بر این هست که مقام‌های دولت از یک طرف در واقع در خیابان مردم رو سرکوب می‌کنن و از سوی دیگر در اظهاراتی از جمله ابراهیم رئیسی و سخنگوی او گفتن که ما می‌خوایم گفتگو بکنیم، حالا رفتن دانشگاه برای این کار و اونجا هم پاسخ خودشون رو از دانشجویان گرفتن. روزنامه سیاست روز که روزنامه نزدیک به دولت به حساب میاد، دولت فعلی، نوشته هیاهو به جای گفتگو و نوشته نشست دانشجویان با سخنگوی دولت نیمه تمام مونده با هیاهوی دانشجویان. البته پاسخ این تیتر روزنامه سیاست روز به خود دانشجویان در دانشگاه خالی نصیر دادن و در شعارهاشون گفتن که ما سیستم فاسد نمیخوایم، دولت قاتل نمیخوایم و تأکید کردن که سخنگوی دولت رو دعوت نکردن به این دانشگاه و او باید به سرعت این دانشگاه رو ترک کنه که در نهایت هم سخنرانی اون نیمه تمام باقی مان در میان شعارهای دانشجویان و از دانشگاه خارج شد. روزنامه جهان صنعت گزارش منتشر کرده درباره اون چیزی که در ادبیات سیاسی ایران در حال حاضر به عنوان لباس شخصی ها ازشون نام برده میشه. لباس شخصی ها گروه هایی هستن که یا عضو سپاه پاسداران هستند یا زیر نظر برخی از سرداران سپاه پاسداران، برای نمونه در سال 88 زیر نظر حسین حمیدانی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت می‌کردند و اینها به نوشته روزنامه جهان صنعت در رویدادهای اخیر در جریان اعتراضات سراسری در ایران هم در نقش سرکوب مردم بسیار فعالیت‌های گسترده‌ای دارن، ربایش می‌کنن به نوشته روزنامه بسیاری از معترضان رو، از جمله زنان معترض رو شناسایی می‌کنن و با خودروهایی که پلاک نداره یا پلاک‌های جعلی داره 7 یا 8 نیروی لباس شخصی به نوشته روزنامه این زنان رو می‌دزدن، در واقع می‌ربایند. چند حقوقدان به روزنامه جهان صنعت گفتن که در که جایی که کشوری ادعای، یعنی حکومتی ادعا بکنه که قرار است که حاکم باشه و قوانین رو اجرا بکنه، حتی اگر بخواد مخالفان رو بازداشت بکنه و مجازات هم بکنه، باید اونها رو به شکل قانونی بازداشت بکنه، نه اینکه ربایش انجام بده و این در حقوق بین الملل و به لحاظ حقوق بشر هم یکی از جرائم بزرگی است که بسیاری از حکومت‌هایی که دیکتاتوری هستن انجام میدن و حالا در جمهوری اسلامی هم این کار رو دارن انجام میدن. اما روزنامه اعتماد هم یک یادداشت بسیار مهمی داره، تحولات مخاطره آمیز در سیاست خارجی. روزنامه اعتماد در این یادداشت تأکید کرده که در حال حاضر جمهوری اسلامی دو چالش جدید در همین حدود 40 روز گذشته رو برای خودش ایجاد کرده. یکی اعتراضات سراسری که مردم میان در خیابان شعار میدن و میگن که ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، و دیگری مداخله مستقیم در جنگ روسیه علیه اوکراین هست که به نوشته نویسنده روزنامه اعتماد که خودش از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی است، این دو با همراهی جامعه جهانی، افکار عمومی در جامعه جهانی و حمایتی که افکار عمومی جامعه جهانی از اعتراضات مردم ایران انجام میدن، داره به نوشته روزنامه ایران جامعه جهانی رو به نقطه‌ای میرسونه که این روزنامه ازش به عنوان تصمیم بین‌المللی درباره مواجهه با جمهوری اسلامی توصیف کرده و تأکید کرده که اگر اوضاع بر همین منوال پیش بره، جامعه جهانی باید تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی روشن خواهد کرد و تصمیم نهایی رو در این زمینه خواهد گرفت.
سپاس که همراه مجله صبح رویا صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.